بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. انسان در باطن و وجود خودش برای اینکه دارای یک حقیقت بشه، اینکه عرض میکنیم دارای حقیقت بشه، درست نقطه مقابل دانای حقیقته. دانای حقیقت شدن یه بحث دیگه است، دارا شدن یه بحث دیگه. حالا انسان برای اینکه دارای یک حقیقتی بشه در باطن خودش، بایستی اون حقیقت رو حادث کنه، به وجود بیاره در باطنش، که همونطور که عرض شد هر حقیقتی برای اینکه حادث بشه نیاز داره به ارکان. حدوث حقیقت منوط به ارکان است. قاعده است که حدوث حقیقت منوط به ارکان است. حدوثش، یه وقت یک کسی داره از یه حقیقتی صحبت میکنه، شما داری رد میشید، شبکه تلویزیونه، میشینی پاش، منبره، میشینی پاش، او داره صحبت میکنه و تو میگی به به، میفهمی این حقیقت حادث شد یا نه؟ نشد. چرا؟ چون اصلا ارکانی نچیدیم ما، فقط خوشمان آمد. تمام اختلاف ما با اونایی که بی محابا به گوش کردن میپردازن اینه که چون پر میشید از اطلاعات حقایق، گمان میکنید که همه این حقایق در وجود شما حادث شده و سر حوادث و اتفاقا میبینی هیچی نداری. من اینجا عجیبه، چرا از من این سر زد؟ من اصلا بهم نمیومد این کارو کنم. یه اشباه کاذبی داره دیگه، چون حقیقت حادث نشده که، این عالمه به حقیقت شده، عالمه به مفهوم حقیقت. ولی اگر بخواد حقیقت رو دارا بشه، منوط به چیه؟ ارکانه، باید ارکان بیاد. نیاز به ارکان داره حقیقت در وجود برای اینکه حادث بشه وجود، یعنی جمع کامل و جامع ارکان که بحث کرد. این زحمتی هست که هر انسانی باید بکشه، تفسیرش یا شرح اون آیه به شدت مهم همینه، لیس للانسان الا ما سعى، یعنی همین اون سعی که هیچ انسانی بدون اون راه به جایی نبره، لیس نفی میکنه، لیس للانسان، اصلا نمیشه تو به جایی برسی الا ما سعى، اون سعی و زحمت همین است، یعنی آوردن ارکان یک حقیقت برای اینکه یک حقیقت در من حادث بشه. یک کمی باید ما با این مفاهیم کار کنیم، زحمت بکشیم، وگرنه هشتمون جلو نهمونه. یعنی این، من این حقایقی که هست در عالم رو به وجود آوردم برای خودم یا نه؟ اونایی که انگیزه ی زحمت ندارن، راحت طلبن، اونا نمیدونن که اگر زحمت نکشن چیزی به دست نمیارن، برای همین زحمت نمیکشن، که حالا من یکمی عرض میکنم. پس لیس للانسان الا ما سعى تو همه شؤونم هستا. یه مادری گریه میکرد تو همین چند شب گذشته، بعد بهش گفتن چرا گریه میکنی؟ میگفت این زیباترین گریه زندگی منه، از شوقه. بعد بهش گفتن چرا؟ میگفت زحماتم به باد نرفت. 20 سال 30 سال زحمت کشیدم، 4 تا پسر تقدیم انقلاب اسلامی کردم. آه زحمت کشیده دیگه، تربیت فرزند زحمت میخواد، رفاقت زحمت میخواد، همسردری زحمت میخواد. لیس للانسان الا ما سعا، امکان نداره شعنی بدون زحمت به دست بیاد. ببین زحمت نه رنج نه سختیه ها، زحمت زحمته، مثل زحمت اتو کردن لباس، کیفشو میبری یا نه؟ بعدش به هم میگه میگی ای بابا دیگه اون آدمی که از اتو کردن لباسم خسته بشه اون دیگه از آدمیت داره خارج میشه دیگه، و دیگه این دیگه اینقدر آدم راحت طلبه اتو بکش دیگه. در جلسات گذشته عرض کردیم همونطور که در عالم خارج دو ساختمان داریم، اینا از لحاظ ماهیت ساختمانن. یعنی من به تو میگم این چه میگی ساختمان، میگم یکی چه میگی ساختمان، یکیش 200 سال عمر میکنه یکیش 20 سال. تفاوت در کجاش بود؟ در شدت و ضعف ارکانش، ملاتش. در عالم باطن هم همونطور که شد راهی هست که ما یک حقیقت رو بهش شدت بدیم، یعنی اون ارکانی که داریم میچینیم، اون ملات و پایه و ستون و اینهاش، اونها رو شدید کنیم. علاز ظاهر من و تو یه حقیقتی داریم به نام سید الشهدا، ولی سید الشهدای من کجا، سید الشهدای تو کجا؟ سید الشهدای من با یه چک کشیده از به گوشم از بین میره، سید الشهدای تو براش جون میدی، ولی منم دارم تو هم داریم. این موزه عبرت که تشریف بردن آقایون، اگه کسی تشریف نبرده بره حتما، پر است از این مفاهیم. من 10-11 سال هست دارم میرم دیگه، حفظم فکر کنم بیشتر از اونایی شکنجه شدن حفظم اونجا. و چون گفتم من نمیام بشم، من میام نفس بکشم اینجا، اصلا یه چیزیه. مدام هر سال میرم و هنوز خسته نشدم. یعنی اگه بگن اینجا اتاق کرایه میدیم کسی اینجا بخوابه، من حتما میرم یه اتاق میگم یه ماهی بخوابم اونجا. آخه شوخینی؟ این سوزنو میکنه زیر ناخون با فندک داغش میکنه، میگه بگو مرگ بر خمینی، نمیگی مرض داری، نمیگی بگو، نمیتونه بگه. اونم خمینی داره، نایب خمینی هم خمینی داشت. آیه منتظری میدونید دیگه، این قوی ترین شاگرد امام بوده. طیب مثلا ضد امام بوده. همینجا من تو پرانتز بحث انقلاب هم میکنم، بعد میرم سراغ بحث خودم. من اینو نمیدونستم، امسال شنیدم، چه خوب برکت داره. در ماجرای حضرت سید الشهدا یادتون هست که حضرت فرمود که بلند شید برید اشکال نداره، بعد اینا ظاهر فرمود که عرض کرد که نمیتونیم بریم. بعد تو دنیای بدون امام چگونه برای ما خوشه؟ نمیتونیم بگی بریدم، نمیریم. خب من اینو شنیده بودم، اینو شما شنیدید، این یکی رو نشنیده بودم. خانواده طیب میرم پیش امام، یعنی اینطوری شده، یعنی طیب ضد امام بود، بعد متحول شد یه منقلب شد. خانواده طیب میرن پیش حضرت امام، میگن که اینجوری هن پدر شدن نمیارن. امام میگه پیغام برسونید تو این ملاقات، بگید خمینی گفت تقیه نه، خمینی گفت چون زیر استرار و فشاری توهین کن به من، اشکال نداره توهین کن، بگید خمینی گفت. بعد اینا میان به طیب میگن توهین کن، نمیتونه. خودش گفته نمیتونه. ملاتش حقیقت خمینی در این فرد با حقیقت خمینی در اون فرد یکیه. این در عالم باطن همونطور که در عالم خارج است دو ساختمان، در عالم باطن همینطوره، میتونه یک چیزی شدت بگیره، ماهیت هست هست. همه نماز میخونن، بحث سر خوندن نماز نیست، بحث سر شدت و ضعف نمازه. این چه حلقه مفقودیه تو مباحث؟ بر اساس این که در عالم خارج است، در عالم باطن هم هست، فقط باید به این شدت داد. ضعیف حادث نکرد. اون راهی که شدید میکرد توبه را رکن رکیم بود. چی بود؟ چطور شدید میشد؟ یادتونه؟ شدت ارکان چجوری؟ میخوام همه یادشون بیدن گفتن. چه شعنی بود؟ شعن درد بود دی. شعن درد همون شعن والای دردمن شدن. که چرا اون شعن والا بود؟ چون قابلیتی بود برای افاضه اسم طبیب. اگر که درد نبیند که را دوا بکند؟ اسم طبیب الله تعالی ظهورش فقط برای انسان صاحب درده. اینو خواستم چون جلسه پیش بحث فلسفه انقلاب بود اربعین نبود مرور کنیم با یه فضای دیگه که برگردیم بحث. اون کسی که مورد فاز اسم طبیب قرار میگیره این شدت ارکان پیدا میکنه، خدا دل سوزش میشه، خدا طبیبش میشه، اون تازه شأنیت طبابت پیدا میکنه در عالم، وگرنه نه. این مقام درد خودش یک شأنه که حقا واقعا من دارم میگم از جمله موضوعات معارفی هست که نمیشه در موردش صحبت کرد. میشه هول و هوشش قدم زد، نمیشه صحبت کرد. موضوع به شدت عمیقه و به شدت هم نمیشه بیان کرد. مقدارش رو ما دو جلسه قبل عرض کردیم، مقدارش هم این جلسه عرض میکنیم و تمام. یک مقدارش رو شأن درد، یعنی شأنی که اگر کسی پیدا کند حقیقت توبه در وجودش در نهایت شدت حادث میشه. به زبان ساده هی دیگه توبه نمیکنه، بشکنه، دوباره توبه کنه، بشکنه. من یه بار دیگه یه موضوعی و یه مستاقی با همین موضوع بگم. چرا ما خودش درده ها، چرا ما حقایق رو طوری تو وجودمون حادث میکنیم که با یک باد از بین میره؟ خب نکنیم دیگه. بذار صریح بگم. میپرسه که آقای فلانی فوت کرده، زن در میانمار شیعیان رو به خاک و خون کشیدن، چرا حضرت آقا پیغام تسلیت نمیده؟ این بچه ولاییه. من بهش میگم که من جواب دارم بهت بدم، ولی جواب شخصمو بهت بدم به جای جواب فلسفی و علمی. میگه بده، میگم ببین تو چه حضرت آقایی در وجودت ساختی که با یه پیام دیر دادن یا ندادن متزلزل میشه؟ برو اونو درست کن. مگه فعل ولی مورد سوال قرار میگیره؟ جاهل. ولی مگه آقا معلم مورد سوال قرار میگیره؟ جاهل. چه ولایتیه که همش باید به تو جواب پس بده؟ کجا بودی؟ اینجوری چرا کار نمیکنه ایشون؟ ببخشین جبرائیل محترم، ما میذاریم زیر نظر شما. تو این که ولایت رو برای خودت اثبات کردی، این چه ولایتی که اینجوری متزلزل میشه؟ حسین ابن علیه السلام به اهل کوفه اینو فرمود دیگه، شما شمشیراتون با من باشه، دلاتون با من نیست. این حسین ضعیف تو وجود شما دل نیست، شمشیرتون. یا برعکس، این شأن درد، این توبه رو قوی میکنه، مثل اون شأن ولی که بعضی وقتا در خلص افراد، کمل افراد طوری حادث میشه که اینا نه تنها متزلزل نمیشه حقیقت ولایت در وجودشون، بلکه متزلزلین رو هم نجات میدن، روشنگری هم میکنن. که از نزدیکان عزیز آقا چند روزش من دیدمشون، پیرمردیه، جیم صحبت میکردیم، بعد ایشون گفت من یه نکته ای بگم. بفهمه او چند وقت پیش یه مجموعه خصوصی رسیدن از خدمت عزیز آقا، بعد این سری رئیسشون میگه آقا میخوایم برات مقداد تربیت کنیم. آقا مقداد میخوام چیکار؟ من مالکشتر نیاز دارم. مالک، وای وای وای، مالک. یادتونه میگفتم مولا فرمود مادر نزایده کسی که بزاد، مادر نزایده کسی که به اوج فکر مالک برسه. اینو مولا میفرماد.
کجاست مالک؟
مادر نزاییده کسی که بفهمه مالک کجاست. آو دو اینجا بعضی وقت اینجا میخنده مقداد نمو. مالک میخوام، مالک میخوام. جالبه، حالا این ربطی نداره ولی یک کمی ربط. یکی از متفکرین علی الظاهر، متفکر علی الباطن، متوهم این یکی از جریانات سیاسی کشور، شروع کرده چند وقته مقاله داره بر ضد مالک اشتر مینویسه. حالا این روزنامه سازمان شما رو نقدش میکنه، هی داره هی مالک اشتر. خیلی جالبه ها، اونا میگیرن دیگه خدا. آخ آخ، اگه این مذهبی ها بدونن باید مالک بشن. مالک یه شخصیتی بود نظیر نداره. افتاد من مالک میخوام. خب تو که داری اون ولایت رو حادث میکنی، یه کاری کن که ازش مالک در بیاد، نه ازش منتقد، نه چسبه ضعیفه. یه گفتم اون بیان دیگه که ارز کنم. و اما اون مقدار در مورد درد، شأن درد، ما بیشتر از این که به این خیالات بپردازیم که چرا فلان رذیله هم از بین نمیره، چرا فلان مشتازه که بفهمیم مشکلات، چرا فلان مشکلم از بین نمیره، چرا لطیف نمیشم، چرا خوش اخلاق نمیشم، چرا 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 خود پسندم، به جای این خیال که خیال خوبی هم هست، یه خیال شدید کنیم، باید به این بپردازیم. چرا با این که میدونم اینا در من وجود داره، درد نمیگیره وجودم؟ این یه چیز دیگه هست. اون قبلیه شأن علمه، این قبلیش این شأن زحمته، این لیس الانسانه. اینجوری سوال کن، اون چرا دردم نمیاد؟ آه داره گناه میکنه، رفیقش داره به گناه میندازه مدام. تولید خواطر میکنه، هر چی کنم میدونم، میام میدونم، دارم سعی میکنم. ببین این بزرگترین دروغیه که اولین کس او خبیث گفت من دارم سعی میکنم. ببین آدمی که سعی میکنه اینجوری نیست، آدمی که سعی میکنه خیلی حالش خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. اینو باید این تویرشون، چرا من دردم نمیگیره از این رذایلی که دارم و درست نمیشه؟ دقت کنید، حالا عرض میکنم. چرا راحتم؟ فقط یکم ناراحتم. راحتم، یکمی ناراحتم. چرا درد ندارم؟ شأن درد رو ندارم. درد که نداره این انسان درمان نمیشه. درمان که نشه، مشکل پشت مشکل، بیماری پشت بیماری. و تهشو به شما بگم، تمام مشکلات رو میندازه گردن خدا. خوب گوش کنید این چی میگم، بس ساده دارم عرض میکنم. درد نمیگیرتش، شأن درد نداره، پس اسم طبیب الله تعالی افاضه نمیکنه بر این. خب درمان نمیشه، نمیشه، نمیشه. این اگه همینطور بمونه، مشکلاتش تلمبار میشه دیگه، تقصیر کیه؟ تقصیر خداست. ببین اینطوری، یه بی تقوایی داره میکنه، یه ناشکری میکنه، یه رفع نقص نمیکنه، یه دونه از هوسش یه کار خوب میکنه. ببین همینا با همه هم خانواده است. بعد یه گرفتاری در زندگیش پیدا میشه که اون گرفتاری به همین سادگی هم از بین نمیره. یه کرختی روح میاره، یه پریشانی روح میاره. این که روحش پریشان شد، میره دنبال پول و ثروت و مقام و جایگاه و ظاهر و میره دنبال اونا، بازم جواب پیدا نمیکنه، حل نمیشه، کم کم له میشه، له میشه، له میشه. آخرش تقصیر کیه؟ خدا. در سوره بقره، من تو مباحث حالا شاید هم اشکال بزرگی باشه ولی اسم آیات نمیارم، بعضی وقتا میارم. ببین همه مباحث قرآنه دیگه، حقیقت عظما قرآنه، منطق پله، فلسفه پله، عرفان پله، معارف پله، گنج قرآنه، اون کلام الله. اینجا اسم میارم. در سوره بقره یه نکته سرآلودی میفرماید الله تعالی، میگه به مؤمنینی که گناه میکنن ما عذاب عظیم میدیم، به منافقین عذاب علیم میدیم. یه گناهی میکنی به تقوای ما، یه عذاب عظیمی در زن. عذاب عظیم یعنی چیز عظیمی که مانع سیر میشه، نگهت میداره. از کجا شروع شد این عذاب عظیم؟ عظیم یعنی ازش رد نمیتونی بشی، یه گرفتاری. از اون یه کاری که انجام دادی. اون یه کاری چرا انجام دادی؟ چون درد نداشت. هی میگفتی بله من فلان بدیو دارم دیگه، حالا میتونی میشی. حالا عذاب علیم و کاری باهاش ندارم، اونو منافقین غیر محترم باید بشینن صحبت کنن. واسه ماست عذاب عظیم، واسه ماست که آره این حالا نه صرفا یه گناه، ولی یه شخصی که نمیسازه خودشو این دچار عذاب عظیم میشه. عذاب عظیم رو مراجعه کنید در تفاسیر، آن چیز هست که عظمت دارد و انسان از شرش نمیتونه خلاص. عظیمه. یه رفیق بد میندازه خرش، ای اسیر میشه. یه گرفتاری میندازه، اسیر میشه. ما چرا فکر میکنیم همه چیمونو باید خودمون حل کنیم؟ همه چیمونم یا خدا باید بیاد حل کنه، سری بیا درست کن. این عکس العمل اون اعماله. خیلی این روایت رو خوندم، خیلی خوندم. شما مثالی به این گوش کنید، نه مستاقی. خب اینو بگم که بابا ما میسازیم، این موانع رو ما میسازیم. درد پیدا نشه اسم طبیب نیاد، کی درمان کنه؟ هی برمیگردم که یادتون نره اینو روایت رو. یکی از یاران خوب حضرت مولا دهان درد گرفته بود یا دل درد که از سلمان دفاع نکرد، یه درد دیگه، دهان، درد دهان گرفته بود، درد شدید، عقرب زده بود. آها عقرب زده بود، عقرب زده بود، این درد شدید داشت. بله دیگه، بعد امیر مهم تشریف بیارن و کجا بودی؟ گفتم اول بس مولا میرم به عیادتش. یعنی که حالا چرا اینقدر میبیچی و خواهی؟ خیلی درد دارم. یه خوب بعد تعمل کنی درست میگه آقا حالا یه لطفی دیگه، آنان که خاک را به نظر کی میدونه کنن، آیا نمیشود که گوشی چشم ما کنن؟ مولا فرمودن که میخوای بهت بگم آخ 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 چقدر انسان کامل نقش داره در زندگی. عالم داره میره دنبال این که سکینت و طمأنینه نداریم. اون نایب انسان کامل برگشته درد و گفته، چون با حضرت ختم مرتبت بیعت نمی کنید. امروز گوش کردیم ما. گوش شنوا. مولا فرمود که میخوای بهت بگم برای چیه؟ بود یه جایی از سلمان بعد میگفتن تو از سلمان دفاع نکردی، بخور نوشی جونه. همین همین عقرب منو زد، عقرب زد، حالا خدا رو شکر نمردی، سقط نشدی، بموندی توبه کنی و بری دوباره از سلمان دفاع کنی. این گرفتاری رو کی وجود آورد؟ حالا من یه شوخی کنم، اگه اون وقتا مدرنیته بود این آقا برمی داشت، اگه این آدم بدی بود یه دونه پژوهشکده عقرب شناسی میزد بعد میگه خدا اشتباهی آفریده، هیچ خاصیتی نداره، زد دردم گرفت. الان خیلی از پژوهشکده اینطوریه. اصلا خدا چرا تو نمیتونی روزی بدی، چرا اینقدر میافری؟ هستا اینا نمیخواییم یه بلغور علم میکنیم که واقعا پژوهش کرده یه اندیش کرده هست اینجوری صحبت میکنه. اونو اسلام میگه، نخه اونو اسلام میگه. موضوع اینه به تکلیف عمل نکرد، به تکلیف عمل نکرد. یعنی اینجا صرفا نیست حالا این باید مراقب باشیم هر جا حق شد، نه نه این شکلی نی. تکلیف اون اونجا اون تکلیفش دفاع بود. جای دیگه بذار اینو بگم، خیلی سوال خوب و دقیق بود از صادق علیه السلام. یه بحث علمی داریم منافق که این اختلاف علما از چیه. اگه حقیقی بچه بیاد میگه اگه حقیقی کیه چرا اینقدر فتوا زیاد؟ یه جوابش این، حضرت صادق علیه السلام حدیث میفرمونه، بیشتر این حدیث هست، دادن به گمانم زراره یا کسی دیگه، یا آدم ثقه ای احادیث فقهی. این داشت می اومد رسید به عمال حکومتی، حضرت فرموده او جان تو مهمتره، ببین امرو امر الله. بعد این چیکار کنم چیکار نکنم، اون 3000 تا حدیث رو ریخ در چاه آب و 3000 تا حدیث رفت. باید هم اختلاف فتوا باشه اشکال نداره، جانش مهمتر بود. چرا؟ چون تکلیفش اونجا تکلیفش عمل نکرده، عقرب تشریف آورده و نواختتش. اگر درد نبیند کرا دوا بکند؟ حال برعکس، یه کسی درد، یعنی شأن درد پیدا میکنه در مورد یه رذیلش، او لیسل الانسان رو حذف میکنه، سعایش سعیش رو بالفعل میکنه. خب اسم طبیب الله تعالی اینجا افاضه میشه. اسم طبیب الله تعالی اینه، یه دفعه محبتش رو میندازه در دل یک مؤمن، اون محبت در دل مؤمن به قدری اینو پروبال میده که هزار تا چیز دیگه نمیتونه پروبالش بده. این ظهور کدوم عملش بود؟ یه تقوا انجام داد، یه خودسازی کرد. از کجا شروع شد؟ از اون شأن درد. حالا ببینید، عرض اینه، چرا درد ندارم؟ خب اینو میشه بگه بس. حقیقت نیاز به حدوث داره، حدوث با ارکان اولا. دوما در اون حادث کردن حقیقت شدت و ضعف دخیله، ما میخوایم شدیدش کنیم. سوما اون حقیقت مصداقش توبه است. توبه با چی شدید میشه؟ ارکانش با درد. حالا بس اینه، درد چرا نمیاد؟ مانعش چیه؟ من اینو فهمیدم، سلام ناقبول، درد چرا نمیاد؟ جناب مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علی در وصف اسد صدرالدین عاملی میگه، اسد صدرالدین عاملی اصفهانی، خب اینا کنبلی بودن، بزرگ بودن، یکی رفتم حرم حضرت مولا علیه السلام، در مورد درد داره میگه. ماه مبارک رمضان رفتم حرم حضرت مولا، بالا سر زیارت خوندم، اومدم پایین دیدم اسد صدرالدین نشسته داره صلوات میفرسته آروم که شروع کنه ابو حمزه خوندن. بسم الله الرحمن الرحیم، الهی لا تعذبنی به عقوبتک. من نشستم پشت سرش، حتی من نمیدونم راوی خودش عاشق عباس یا کسی دیگه است، اینو عاشق عباس داره میگه، میکنم راوی یکی دیگه است و عاشق عباس اینو داره مینویسه، میگه همیشه الهی لا تعذبنی به عقوبتک، الهی لا تعذبنی. اینقدر اسد صدرالدین این حرف رو زد، خدایا منو با عقوبتت ادب نکنی. اینقدر گفت گریه کرد، اینقدر گفت گریه کرد، داد زد گفت گریه کرد، از هوش رفت. اسد صدرالدین از حرم آوردن بیرون، بردنش. درد داره دیگه. توی سه کلمه اول ابو حمزه گیر کرد، گفت از هوش رفت. الهی لا تو ادب نمیکنی، تو ادب میکنی، اسم تو رب، به رب تربیت میکنی، منو چجوری میخوای تو تربیت کنی؟ به عقوبت. دردش گرفت، نمیتونه تکون بخوره. درد دارد، چرا انسان ها درد ندارند؟ حال عرضم اینه، مانع دردمند شدن انسان چیست؟ التفات کنید. قبل از جواب این سوال که چرا ما نمیتوانیم دردمند بشیم، درد یه شأن قلبیه یا عقلیه؟ قلبی. شأن قلبی میاد یا میاریمش؟ میاد، مثل حضور قلب در نماز. اون میگه من چیکار کنم حضور قلب در نماز بدم؟ هی وای میشه رو به قبله، زور میزنه، نمیاد. اون قلب که نمیاد، شأن خیال که نی، حضور رو بیاری، باید حضور پیدا کنی، درسته؟ یعنی اون یه یک سلسله امور داره که باید انجام بده، قلب حضور پیدا کنه. این درده چرا نمیاد؟ اینجا بید. قبل از جواب این دقت کنید، شما اینو من بگید، من سوال کنم، آیا دوری از الله تعالی درد داره یا نه؟ یعنی هر کس دور از خدا و حقیقت وجود دارای درده؟ نه اینکه خودش میفهمه یا نه ها، خود ذاتشو بگید، ذاتن درد داره؟ یه انسان دیوانه و مجنون رو تصور کنید. حالا خب اینو بگم، شما جواب دادید بله دیگه، چرا نمیفهمه دردشو؟ یعنی ما میگیم درد هست ولی درک نمیشه، فراغ هست یا نیست ولی درک نمیشه. حالا یه انسان دیوانه رو دیدی؟ من دیدم این دیوانه، یه وقتی هم تو کربلا دیدم، تو اون بیابونا. این ایرانی بودا، من با شما بودیم برگشتنی، خانم یونس بود کجا بود، یکی پا برهنه بود گریه میکرد. آره همین این سری بود، این پاش خون اومده بود سرد، یه لا پیراهن خون از همه جاش میومد، نمیدونست دیوانه بود. دیوانه دیدین دوره گردا کثیفم، پا ترک خورده، خونی گند ورم کرده، متوجه هست یا نه؟ ولی درد داره؟ داره یا نداره؟ داره دیگه، داره خون میاد، ورم کرده، اون چش بات کرده، درد هست، درک نمیشه. این اول. چرا؟ اون انسان دیوانه خودش رو فراموش کرده. این جواب دقیقش رو الله تعالی کجا میفرماد؟ در سوره حشر، بدیم بخونم قرآن آیه 19. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تکونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. یه مؤمنین مانند کسانی مباشید که خدا را فراموش کردن. خب خدا را فراموش کردن چی کار میکنی باشون؟ فانساهم انفسهم، خودشون از یاد خودشون میبرن. خیلی دقت کنید به این آیه. یه عده انسان ها هستن خودشون رو فراموش میکنن. کسی که خودش را فراموش کند درد خودش را نمیشناسه. هرچی به این بگی بابا تو دور از خدا، میگه من خوبم. چرا انسان ها صاحب درد نمیشن؟ چون خودشون رو گم کردن. خودینی مثل دیونه ها، خودی نیست که دردشون. چرا خودشون رو گم کردن؟ اینجا سرش رو داره میگه دیگه. نسوا الله، خدا را فراموش کردم. ببین سه کلمه است، نسوا الله فانساهم انفسهم، از نسیان میاد دی، فراموشی. خدا را فراموش بکنی خودت را فراموش خواهی کرد. بعد ببین چی میگه، به کجا میرسن؟ اولئک هم الفاسقون، به فسق راحت گناه میکن، راحت دوچار فسق. من در امور مختلف خدا رو، یا اینجوری بگم، خدا میفرماد من رو، یعنی الله تعالی رو، در امور مختلف فراموش کردی، رضایت من دارم در این کار ندارم، صلاح هست نیست که بهت اجازه داده این حرف و نظر رو بزنی. اینها رو فراموش کردی، خودت بودی و خودت، حالا خودت رو از یاد خودت بردم، مملو و از دردی و احساس درد هم. اگه به اون دیوانه که تو خیابونه بگی بیا بریم بهت برسم، آجر رو برمیداره میزنه. بله؟ اصلا با دیوانه هم نزدیک میشه. دیوانه شعر گفته بود، گفت که خموش باش گرت پند میدهد عاقل، جواب مردم دیوانه را نباید داد. دیوانه هستیه، دیوانه حکمت گفته. اون فکر میکنه همه دیوونه، دیوونه ها فکر میکنه همه دیوونه هم دیگه. خموش باش گر از پند میدهد عاقل، جواب مردم دیوانه را نباید داد. فنسا سرش اینه، احساس درد نمیشه و بعدش اسم طبیب الله تعالی افاضه نمی کنه. خب ما اصلا خودی در وسط صحنه نداریم که درد اون رو ببینیم، یا کم داریم، خودمون رو کم داریم. شما میبینید اولیا، بزرگان، خوبان، اینا مراقبن، هر کاری که میخوام بکنن میپرسن خدا راضیه، تکلیف ریزترین نظر. الان تو اینو بگی اینجوری نشه، الان تو این حرفو بزنی اینو، به خاطر اینا چون میدونن لحظه‌ای فراموش کنن بعد خودشونو فراموش میکنن. گفتم اینو گمانم. خب یه چند میلیارد این مملکت رفته به جهنم، گرفته چاپ میکنیم میذاریم جاش، چند 3000 میلیارد.
او اینقدر سر صدا نداره که مسئول کارشون رو بکنن، به من و تو چه ربطی داره؟ نه من تو این مترو بود کجا دیدم بچه دبستانی بود جامعه دادی دستش بود، داشتن با همین بحث 3000 میلیارد که اون وقت تو رو خدا. این دقیقا در شأن مداد پاکن و اینا باید باشن، اومدن در شأن رئیس قوه قضاییه. خاکم به سر سیر معکوس کردم، از دست بوس میل به پابوس کردم. حبا بزرگ میشه اینا در کوچیک میشه. خب چرا اینقدر حساسش میکنی جریان؟ یه عمر این ماهواره اومده داره میخوره این وجوده و خود مردم رو، هیچ کس حرف نمیزنه. مثلا کاری با مسئولین ندارم، به ما هم ربطی نداره. خود تو داری تو خونت شیطان میاری، بعد نری بگی که یکی بیاد درمان کنه این چه انقلابی بود، این چه اسلامی بود. اون بیاد از این ور میاد، از این ور ملائکت الله میره. شیطان رو دعوت میکنه، بعد این و میگه که چه خبره. محاله محال. من که عددی نیستم، من که ذره ای هم نیستم تو انقلاب اسلامی. خود شخص حضرت امام خمینی رو بیاری با آدمی که ماهواره نگاه میکنه بشینه درس انقلاب اسلامی بده، این نمیفهمه چی میگی انقلاب اسلامی. بابا بیا پیاز رو دیدی چند کیلو کیلو چنده، اینجوری هم چرا این درد نداره ولی اون پوله درد داره؟ ببین خودش رو فراموش کنه. میخوام اینو بگم، کسی که خودش رو فراموش کنه، آقا تو خودت رو فراموش میکنی؟ نه. مردم خودش رو فراموش کنن؟ نه. چرا؟ خودشون رو فراموش کردن، اعتباریاتشون رو فراموش نکردن. یعنی اگه یه پزشک حاذق روحی باشه، روح اینا رو ترسیم کنه، این روحش ماشینه، این روحش خونه است، این روحش پوله، این روحش هم هیچی دیگه نیست، چون درد اونا رو داره دیگه. نه دردی اصلا راه این که انسان اول خودش رو پیدا کنه بعد مراقب باشه خودفراموشی بهش دست نده، خودشناسیه دیگه، معرفت نفسه. این بحث درون سازمانی ماست. قبلا بحث خودشناسی رو کردیم و این یک کسی که اصلا خودشناسی نکرده که هیچ، باید بره اول خودشناسی کنه. اول العلم معرفت النفسه. هیچ. پس چرا انسان درد ندارد یا درک درد نمیکنه؟ چون خودش رو فراموش کرده، نمیتونه حقیقتش ببینه. حالا من یه شوخی شوخی جدی بگم، وقتی این در فوتبال و مسابقات و سفر مخصوصا آدم حقیقتش میاد رو، من که دستم در رفت، نه نه نه، اون حقیقت من توی که میاد رو در بلبشوها، مثل سفر، مثل مسابقه، مثل فوتبال. فوتبال خیلی درسای حکیمانه ای داره. اون همون خودیه که فراموش شده و ساخته نشده، هر از شنگایی میاد رو. حالا دور بزن، اول بس چی گفتم؟ این فکر نمیکن اینجوری باشه. چرا؟ چون پر از چی بود؟ اطلاعات بود. میره میره اون ته، خود فراموش شده میره اون ته. بعضی وقتا اینجوری چوبو بزنی ته جوی آب، لجنو میاد بیرون، اون میاد رو. ببین تو اینی ها، دوباره اینجا بگیر درستش کن، دوباره میره عقب، یه جه دیگه میاد ها. اون حقیقت هست که فراموش میشه. کسی که خودش رو نمیبینه، فراموش کرده، چطور گناهانش رو ببینه؟ کسی گناهاشون نبینه چطور درد من بشه؟ اینجا بگم مقدمه تمام، این موضوع پیش میاد، یه کسی بدون این درد میخواهد توبه کند، حضرت مولا علیه السلام عصبانی میشه. یعنی کسی این سیر را نرفته، درد پیدا نکرده، چون یه عده توبه میکنن، آدم های خوبی میشن، میگه منم میخوام توبه کنم. دیدین بعضی ها محرم رو توبه میکنن، شام غریبان رو برمیگردن؟ نیدین؟ این هر سال شب اول محرم توبه میکنن، شب 11 دیگه بسه دیگه، یه حاجت میخواد، زن میخواد، توبه میکنه. آی یکی بخواد همچین که خدا زنه رو بهش میده، یا میشه طغیان.
خدا دفعه بعد حالشو میگیره، دفعه بعد دوباره انقدر گریم، خدای بچه بچه بچه، بعد خدا بچه میدین دوباره شل میکنه. حالا میرسیم خدمتتون، آقا داره عظام میده، بلند شو لطفا. حالا هست دیگه، جایی نمیره که. آه ببین اینا اینجوری هم اینطور توبه میکنن، نه شدید. اینو مولا بذار قبل از اینکه مولا رو بخونیم تو مد من اینو تموم کنم حرف بودم، اینو نگه داریم مولا رو میخونیم. حالا همین انسان قبلی که صاحب درد نیست، مشکلات میاد اینها، بعد میگه چقدر خدا خدا خسته شدم، چقدر نماز خسته شدم، درد نیست، طبیبم نیست. حالا درد هست درک نمیشه و طبیب هم نیست، خسته میشه دیگه. ولی اون کسی که درد داره، زیباترین کلمش خداست. خدای من، خدای من، خدای من، ما خدا، خدا همه چی، خدا اول، خدا، خدا میخواد، خدا نخواست، خدا زیباترین کلمه، خدا. هر قدر ما خدا رو فراموش کنیم، حالا با ناشکری یا با هر چیز دیگه در امور مختلف زندگی، همانقدر خودمون رو فراموش کنیم، همانقدر که خودمون رو فراموش کنیم، مانند یک دیوانه ای که پر است از رذایل ولی احساس میکنه درد نداره، همونطور زندگی خواهیم کرد. حالا اون مولا رو بگم، یک کسی که این شکلی بود، درد نداشت ولی ادای توابین رو در میورد، نشست جلو از دلیل السلام، اومد استغفر الله ربی و توب الیه رو گفت. مولا اینجا عصبانی شد، مولا عصبانی شد یعنی حقیقت عالم عصبانی شده. چه غلطی کرده این که مولا عصبانی شده؟ مولا عصبانی نمیشه که، ناراحت نمیشه که. ببین این چقدر بده که مولا اذیت میشه. متن رو بخونیم کمک میشه. فصل در شرایط توبه است، بعد ارکان حالا رسیده به شرایط. آنچه در فصل سابق ذکر شد ارکان توبه بود و از برای آن شرایط قبول و شرایط کمالی است. یعنی می‌خوایم اون ارکان مورد قبول قرار بگیره. من بس به ساده بگم، به زبان ساده بگم، اون بحث دیگه نمیام. را رسیده به اینجا، این ساختمون آماده شده، ارکان سفته، همه چی خوب، آخرین کاری که میکنن تو ساختمون چیه؟ نه نه نه، میرن چی میگیرن؟ پایان کار. یعنی چی میگیرن؟ تایید. آره، حالا دیگه اینو زر بخ. امام رحمت الله علیه روی فدا میفرماد که خب اونا رسیدیم به اینجا، حالا ببین این دیگه بحث داره خاتمه پیدا میکنه. میگه حالا یه دونه داریم شرایط توبه است که اینو قبول کنن اولا، بعد ببینن چه کمالی داره، که آنها رو به ترتیب مذکور میداریم. عمده شرایط دو امر است، چنانچه عمده شرایط کمال نیز دو امر است، و ما در این باب میپردازیم به ذکر کلام شریف از حضرت مولا الموالی، زیرا که آن در حقیقت از جوامع کلم و کلام و کلام ملوک و ملوک کلام است. چه از زیبا فرموده، میگه حضرت مولا بهترین کلام رو داره، سلطان کلام هاست و کلام سلطان هاست. رویه فی نهج البلاغه ان قائلا قال به حضرت علیه السلام استغفر الله فقال له سکلت که امک. میگه اینجا در نهج البلاغه آورده یه کسی جلو حضرت گفت استغفر الله ربی و تو الی، حضرت فرمود مادرت به حضرت پیشین قاطی کرد. سکلت که امک یک مسئله در عرب، فحش نیست، تو فارسی هر چی در مورد مادر بگی فحشه، در عرب اینجوری نیست. این چه تربیتیه تو شدی مادرت به حضرت بشین؟ تربیت دست کیه؟ مادره و پدر. این که میگن سکلت که امک، ببین شما یه جای دیگه اینو شنیدین کجا؟ هر چی کار کرد؟ بی ادبی کرد. ببین بی ادبی کرد مادر رو، اینجا این چیکار کرد؟ بی ادبی کرد، داره زنک میگه دیگه، تو خدا میگه مادرت به عزاد بشینه. بله بی ادبی کرد.
قال له سکلت که اموک اتدری مل استغفار. حالا من دیگه تا آخر میخونم تبرکن عربیش و بعد دیگه عین ترجمه امام رو میخونم. ان الاستغفار درجه العلیین و هو اسم واقع علی ستت معان، اولها الندم علی ما مضا و الثانی العزم علی ترک العود الیه ابدا و الثالث ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقى الله سبحانه املس لیس علیک تبع و الرابع ان تعمد الی کل فریضه علیک ضیعتها فتعدى حقها و الخامس ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السهد و تذيبه بالاحرزان حتى تلصق الجلد بالعظم و ينشا بينهما لحم جديد و السادس ان تذيق الجسم علم الطاعه كما اذقته حلاوه المعصيه. جناب سيد جليل لغت السيد رزي رضي الله عنه در نهج البلاغه روایت فرموده که همانا گویندهی در محضر حضرت امیر علیه السلام گفت استغفر الله، پس فرمود به او مادرت در عزایت گریه کناد. آیا میدانی چیز استغفار؟ همانا استغفار درجه علیین است. علیین یعنی در شؤون، اینا در اعلی علوان، در نهایت برتری هم بینیم که علیین حضرات محسونه یا کسایی که به شأن منا رسیدن، این واسه اوناست. حالا و آن اسمی است که واقع می شود بر شش معنی. اول آنها پشیمانی برگذشته است. سادش اینه، اگر تو استغفار می کنی باید بر این شش ارکان استوار باشه کلمه استغفارت، و فقط خود الله تعالی می دونه که کسی که بر این شش پایه استغفر الله بگه چقدر جلا پیدا میکنه قلبش. اینطوری استغفار کنه. اول آنها پشیمانی برگذشته است. پشیمان از گذشتش. دوم عزم بر برگشت ننمودن است به سوی آن همیشگی. میگه من استغفار میکنم، میدونم دوباره میخوام گناه کنم، چیکار کنم؟ با استغفار بکنم یا نکنم؟ نه نکن. تو نمیدونی که میخوای گناه رو انجام بدی، که مشکل چیه؟ مشکلش چیه اینی که اینو میگه؟ ها؟ پشیمون نشده. فهمیدی شو؟ بعد حضرت اول پشیمونی آورده که این دومی درست شه. من ولی میدونم این کار. ببین چو درد در تو نبیند کرا دوا بکن. تو درد نگرفتی هنوز از گذشتت، یا عذاب وجدانه یا احتمالاً کنکور داده قبول نشده. من خیلی بعد دوران کنکور صحبت کنم، خیلی خاطرات خوبی داشتیم دورانی که در کتابخونه همه نماز می‌خواندن، خیلی جالب بود. ممکنه چیکار کنه؟ نخیر اول آنها پشیمانی است. پشیمان شده، حالا عزم کنه میره. بذارید بریم جلو. دوم آنها عزم بر برگشت ننمودن است به سوی آن همیشگی. یه وقتی گفتم دیگه این داره میره، تو داری راه میری، دستت کثیف میشه، راه تو ادامه میدی، تو راه هم دستتو میشوری. این توبه نیست. توبه اینه توبو الله، از این راهی که داری میری کلت برگرده اینوری بری. ببین از یه گناه توبه نداریم ما، توبه شخص، توبه وجودی داریم. این وجود برگرده کلا اینوری شه الله. یعنی کسی که راهش غیر در راه ماسو الله، بعد هی توبه میکنه، کیو خودشو گذاشت سر کار؟ اینجا رو بشوری اون وقت کثیف میشه. ببینید کنکور قبول نشده، بعد میگه نماز بخونم شاید قبول شم، این توبه نیست. ولی کنکور قبول نشده، یه دفعه خورده تو سرش که ببین زندگی بی دینی حتی دیگه اینطوری هم میشه، این توبه است. اون عاملشه،
نیت خداست. بالاخره یه جا باید ضربه بخوره دیگه، به خاطر کنکور توبه نکنه. حالا کنکور قبول نشده، یه دفعه بیدار شده، دردش گرفته، دردش گرفته، اشکال نداره برگرده، به خاطر کنکور میشه. حالا بگم این بود اون زمان ما، هم خیلی مود بود، الان نمیدونم موده یا نه. این زمان ما، زمان کنکور، کتاب خونه ها قیامت بود، بچه ها میومدن و بعد خیلی مرسوم بس، من خیلی خندار جالب بود. اولین چیزی هم که اونجا مشاور میگفت، میگفت باید نماز بخونی ها. بعد آقا این بچه ها شروع میکنم، مثلا 17-18 سالگی بود، ما کنکوریم چند سالگی بود، تازه میخواستن نماز یاد بگم، آی پدر مادر میومد بگو صراط الذین، میگو صراط الذین، ها میگم صراط الذین، میگم وای خدایا. بعد اون وقت نمیدونستم که اینجوریه، این حرف رو بزنم بگم بابا تو درد نداری که نماز میخونی، تو اومدی کنکور قبول شی، به خاطر همین دالذین بسات سخته. میگم میگم تلذین، اون خدایی که به تای من گیر میده اون خدا نیست، اینجوری نماز میخوندن. بعد این کسی که دعای توسل میخون خیلی غلط میخون، ولی یه جاش یه روزه زنگی خون. چی خون؟ باورتون نمیشه بگم دوتا دختر با آمبولانس بردن بیمارستان، آقا بیهوش شدن اینا. یه چی گفت؟ اینو گفت، گفت آهای خدایی که، حالا من صوتش رو نمیگم، با هم صوتش میگفت، این خواننده بود اونجا دعای توسل میخون، کنکور داشت، گفت آهای خدایی که فکر میکنی تو فرهنگ سراها گناهه، بیا ببین کیا نشستن دارن با حرف میزنن، این دخترها جیغ زدن، دو تاشون بیهوش شدن، باور کنید بیهوش شدن. یه وضعیت تو اصلا رئیس فرهنگ سرا اومد، چهردار اومد، بعد جمع کنید آقا سنگینه این کارو. اون نماد کنگوری وقت سباز هم اصلا اینو بگم، صداش خیلی قشنگ بود، میخون اینجوری شد. اون نه، بعد کلش برگرده. حالا تو کنکور دردش گرفته، باش دستش درد نکنه، واقعا هم داشتیم کم بعضی از بچه‌هایی که تو همون یک سال کنکور، حالا من الان چه جوریه، ولی بعد پیش دانشگاهی ما یک سال درس نداشتیم که کنکور بدیم، معمولا اینجوری بودیم ما، 6 ماه یا یک سال یا چنین چیزی بود. بعضی رفقامون که هنوزم هستن، کسایی هستن که تو اون فضای کتابخونه با مذهبی ها آشنا شدن و واقعا برگشتن، باشه برکتم داره. رفته بود دزدی، تو دزدی بیدار شده بود، منظورم خب این دوتاش همیشگی کلن وجود برکرد. سوم، ادا کنی. ببین من اینو بگم، قبلا گفتم این توضیحش، اون کل وجود برگرده رو داره مولا توضیح میده ها، کل وجود برگرده یعنی چی کار کنه؟ 6 کار. سوم، ادا کنی به سوی مخلوق حق آنها را، تا ملاقات کنی خدای سبحان را پاکیزه، که نبوده باشد بر تو دنباله ای. امام توضیح میده، یعنی حقی از کسی به عهده تو نباشد. سومشون، حقی داری باید بدی. چهارم، آن که روی آوری، این خوب دقت کنید، به سوی هر فریضه که بر توست، که زایع کردی آن را، پس ادا کنی حق آن را. میگه اون واجباتی که ازت فوت شده، شروع کن قضاشو به جا بیار، به خودت سخت نگیر. مثلا 2 سال من نماز قضا دارم، خب بارکل چقدر داری؟ 2 سال. همه رو نمیخواد الان بخونی که، شروع کن. ببین این آدم ها مختلفه، نباید فشار بیاد ولی باید سعی بیاد. مثلا تصمیم بگیر تو نماز ظهر 2 رکعت قضای نماز صبح شروع کنی. من دیدم اثرشو، یه ظرفیتی پیدا میکنید دیگه، نمیتونید تو هر نماز 3 تا نماز دیگه هم نخونید، باور کنید این شکلی میشه. خدایش رحمت کن، اینا رحمت شده، اینا دعاگوی ما شهید زرقام، خب این عیاشی میکرد دیگه، بعد متحول شده بود، خوندین تو کتابش، تو جبهه یا می جنگید یا چیکار میکرد؟ نماز میخوند. آه اینا مونده بودن، شاهروخه، شاهروخه دیگه. برگشته دیگه، نماز قضا خیلی داشته، میخوند میخوند میخوند، یه اثری داره. بگذارم توضیحشو، این که از ما یه چیزی فوت شده، بعد ما دردمون گرفته، توبه از آن زمانی که بی تو بودم، خب دردش
من چه سالایی بی تو بودم. خب دردش گرفته، حالا میخواد جبران کنه. کم اصلا هفته یه روز سه شنبه ها بلند شه، سه شنبه مثلا بعد از ظهر از کار زود میاد، میگه امروز من یه روزم نماز قضاشون میخوام. بعد بنویسه دو سال داره دیگه همینجوری، یا روزه یا هر چیز دیگه. کم من میگم کم کم یه دفعه فشار نمیارید، ادا کنی حق آن را. خب پنجم، روی آوری. انشالله اینا از ما دوره. پنجم و ششمش، پنجم و ششمش، روی آوری به سوی گوشتی که روییده شده است بر حرام، پس آب کنی آن را به اندوها تا بچسبد گوش به استخوان و روییده شود بین آنها گوشت تازه. یه حالا با حرام بدنت سالها اونج گرفته و گوشت پیدا کرده. جسم علت معده است، یعنی جسمی که درش مخلوط به حرام هست باید عوض بشه. مخلوط به حرام میدین این چی؟ یعنی طرف رباخار بوده، نه اینکه گناه میکرده، نه، گوشتش کلن، ببین گوشت بدنش کلن از حرامی که میدانسته حرامه تشکیل شده، که اینا دور از شأنه ابن مرتضیه. رباخار دانا، حالا نه جاهل، حتی ربا میخورم اینجوری، دیدی نزول میخوره، اون باید انقدر اندوهگین بشه گوشت بدنش آب شه، گوشت جدید بیاد. ششم، آن که بچشانی جسم را درد فرمان برداری، چنانچه چشاندی آن را شیرینی نافرمانی. یه چی عرض کنم چه؟ میگه بعضی وقتا جسمت رو حرفشو گوش نده، یعنی چی؟ میره نماز جماعت بخونه، این امام جماعت یواش بخونه، فرادا میکنه، نه وایستا به جسم بگو باید سب کنی، آخه نداره سب کن. چی میشه؟ یا اتماشی محرم بحث میکردیم، ما یه جاهایی حرف نفس رو گوش کردیم، به جسممون لذت حرام دادیم، خب دادیم دیگه، این جسم با حرام هم لذت چشیده، برای اینکه اون اثرش بره، اون نور بیاد، اون انجذابه در جسم پیدا بشه، جسم از خودش شأنی داره، باید یه سری نافرمانی های برعکس نافرمانی کنی ازش. یعنی چی؟ یعنی یه جاهایی در راه حق جسمو به سختی بنازی، یه جاهایی، یه جایی که حال نده. آن رفته زیارتگاه یه دفعه، خیلی خیلی مزرم، خیلی مزرم، یه دفعه رفته زیارتگاه دیده این توالت کثیفه، در بسته از کسی نمیره، شروع کن مال تو، مال این که تو گفتی باید مال کشتر میگو. حالا صبح یکی آشغال انداخت تو خیابون پخش شد، آخه حالا اگه میخوای اون اثراتش بره دیگه، اگه میخوای یه دردشو داری. خوابگاه دارم، بعضی وقتا این عقلش بیشتر از من است، میگم اینجا کثیفه من باید تمیز کنم، اونا وظیفه‌شونه، نه تمیز کن. یک کسی رفت بود پیش یکی از بزرگان، گفت بود من تذکر حقی میدم، شاگردانم رعایت نمیکنم، آیا این حال لیاقت ندارم من هجرت کنم؟ بعد او گفته بود که درمان توست اون حرف گوش نکردن، واقعا من دارم تذکر حقی میدم، و اونا که گناه میکنن بی ادبی میکنن که باشه، اونا خودشون میان باهاش صحبت کنم، منم صحبت نکنم، خدا اون عقرب و اینا رو یا علی، ولی این که تو ناراحتی اینم درد توه. و تو این تذکر ندم، و تو تذکر نده، صبر کن بذار دردت بیاد، چرا راحت سری فرار میکن؟ و تو آخه اینا به بیراهه میرن. گفت ببین تو دوباره خدا شدی یا بذار بهت بی احترامی کنم، بذار لهت کنم، نه دوباره نگی آخه اونا رو ولش کن، وایستا تو الان از آخه اونا زیاد ناراحت نیستی، از این ناراحتی که چرا احترام من رو حفظ میکنم. بعد گفته بود خب این درست شد، گفت حالا از من مأموریتت اینه بری خودت له کنی بسش، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. اول له کن. میدونی چرا؟ چون یه جاهای شیرینی نافرمانی رو به خودت چشوندی. شیرین هست یا نه؟ آقا نافرمانی شیرین هست یا نه؟ شیرین حقیقی نه، شیرین این برادرانی که اهل دود و دمن چقدر دود تعریف کنم. اهل سیگار میگه اوف یک چیزیه این سیگار. حالا واقعا یک چیزیه یک سیگار؟ واقعا هست؟ حقیقتا نیست؟ واقعا فوت میکنه و احساس میکنه مثلا، ولی حقیقتا نیست. حالا واقعا نافرمانی شیرینی هست؟ شیرینی داره یا نداره؟ اون وقتا ها، نه الان. ببین الان تو نماز صبحت قضا میشه، اعصابت خرد میشه. واقعا هم آدم هایی که نماز صبحشون قضا شه بینشات میشه، چون اون ساعت میخوابن. حالا الان اینطوری، اون وقتا که اذان میگفت حالا بی خیال میخوابیدی شیرین بود یا نه؟ بابا بگید بود دیگه. بله آیا اون که این وقتا، اون وقتا هم واسه شیرین نبوده، این واقعا التماس دعا ازش که خیلی فازش بالاست. اون وقتا میگه اون شیرینی و نفس چشیده، یه حالتی پیدا کرده. آیون یه حالتی نفس پیدا کرده. من میترسم بعضی حرفا رو بگم دیگه. مثلا حالا مثلا اشکال نداره بگیم، مثلا نفسی که شیرینی نافرمانی زیاد چشیده باشه، جسمی که اون جسم نمیتونه زیاد سجده کنه، اون جسم نمیتونه زیاد رکوع کنه، اون جسم نمیتونه رو به قبله زیاد بنشینه، پسش میزنه. قص الاز یه کمش واسه ماست، او خیلیش واسه اونیه که با حرام کلن زندگیشو ساخته. حضرت فرمود چیکار کن؟ برو کلن آبش کن. برو آبش کن، یه بدن جدید ورد و بیا. اکار انداخته اینو، اون اصلا دور است. این حدیث شریف مشتمل است اولا بر دو رکن توبه که پشیمانی و عزم بر عدم عود است، یعنی برگشت، و پس از آن بر دو شرط مهم قبول آن که رد حقوق مخلوق و رد حقوق خالق است. به به چقدر زیبا داره تفسیر میکنه ما. انسان به مجرد آن که گفت توبه کردم از او پذیرفته نمی شود. انسان تائب آن است که هرچه از مردم به ناحق برده رد به آنها کند، و اگر حقوق دیگری از آنها در عهده اوست و ممکن است تعدیه یا صاحبش را راضی نماید قیام به آن کند. اگه میتونه عودت کنه برگردونه، اگه نمیتونه بره راضیش کنه، قیام به آن کنه، و هرچه از فرایض الهیه ترک کرده قضا کند یا تعدیه نماید ادا کنه، ولد مظالم و اینا که میدن، و اگر تمام آنها را ممکنش نیست قیام به مقدار امکان کند. اینا رو دیگه خودتون بلد. دیگه وقتی نمازی هست، روزه ای هست، ما نمیدونیم چقدر بوده. آدم زنگ میزنه دفتر مرجع، هرچی که میدونه میگه، اون حکم میده. میگه مثلا بر شما هست 3 ماه این کارو کن. این از این بداند که اینها حقوقی است که از برای هر یک از آنها مطالبی است، و در نشئه دیگر از او به اشق احوال مطالبه میکنند. میگه در برزخ اینها را ازت میخوان، و در آن عالم راهی برای تعدیه آنها ندارد، دقت کنی، جز آن که حمل بار گناهان دیگران را کند و رد اعمال حسنه خود را نماید. میگه حقی از مخلوق، آه پناه بر خدا، میگه حقی از مخلوق اینجا حل نشه در برزخ ادا نمیشه. چجوری میشه؟ اون میگه که بده، تو نمیتونی بدی، میگه چیکار کن؟ این قسم از گناهان من واسه تو. یا میگه اون قسم از اعمال حسنه تو واسه من. در موقف حساب، عرض کردم موقفی داریم به نام موقف حساب، اینا رو اونجا فقط کار اون موقف همینه، حساب میکنن، حساب کتاب میکنن. پس در آن وقت بیچاره و بدبخت می شود و راهی برای خلاص و چاره برای استخلاص ندارد. بخوام بگم تا همینجا بس باشه، ولی شهید میشه. باید یه حرف مهم اینجا امام بزنه. یه باید با واقعا همین امشب بزنه. بذار بخونیم پس. ای عزیز، الان در این حال اگر قلبت اینجاست، مبادا شیطان و نفس اماره وارد شوند بر تو و وسوسه نمایند و مطلب را بزرگ نمایش دهند و تو را از توبه منصرف کنند و کار تو را یک سر نمایند. بیهوش هول نکن، بدان که در این امور هر قد ولو به مقدار کمی نیز باشد اقدام بهتر است. شروع کن. اگر نمازهای فوت شده و روزه ها و کفارات و حقوق خدایی بسیار است و حقوق مردم بیشمار است، گناهان متراکم است و خطایا متزاحم، از لطف خداوند مایوس مشو و از رحمت حق ناامید مباش، که حق تعالی اگر توبه تو به مقدار مقدور اقدام کنی، راه را بر تو سهل می کند و راه نجات را به تو نشان می دهد. به مقدار کم، مهمترینش، بدان که یأس از رحمت حق بزرگترین گناهی است که در نفس گمان نمی کنم هیچ گناهی بدتر و بیشتر از آن تأثیر نماید. حربه عظمای شیطان لعنت الله علیه. ببین چی میگم؟ حربه عظماش، یعنی اون تیر آخری که شیطان داره اینه. ببین شیطان نمیذاره تو به خودشناسی برسی، بعد میرسی، بعد نمیذاره به خودسازی برسی، بعد میرسی، بعد دیگه نمیذاره همه جا خدا رو فراموش نکنی، همه جا خدا رو فراموش نمیکنی، دیگه نمیذاره صاحب درد بشی، صاحب درد میشی، صاحب درد شدی میخوای توبه کنی نمیذاره. چی کار میکنه؟ تو رو مایوس میکنه. اگه اینجا نشی رد شدی رفتی یا علی. بزرگترین گناه چیه؟ ناامیدی، یأس. اینجا ما میگه ببین این یکی نیاد با نمید. ناامیدی خیلی سابق صحبت کردیم. ببین الان نه ناامیدی کلی که از خداست قلب رو اکار میدنزه، کلا آدم مرده متحرکه. ناامیدی در شؤون مختلف هم بده. میگن این بیمارها قبل از این که به اینا اطبا میگن، مقاله ها نوشتن، فرضیه نیست، نظریه اثبات شده است، بیمار بیشتر از این که میکروب بمیره خیال بیماری میکشتش. من بیمارم، این میکشتش، چون وقتی ذهن میگه من بیمارم تو چاره چی میشه؟ یأس میشه. انسان مایوس از رحمت چنان ظلمتی قلبش را فرا بگیرد و چنان افسارش گسیخته شود که با هیچ چیز از اصلاحش نمیتوان نمود. اینجوری که نیه که این مایوس از خدا بشه بکشه کنار. آدم مایوس از خدا یک دو سه روز بیحاله، بعد میزنه زیر همه چی، جامعه رو بدبخت میکنه. مبادا از رحمت حق غافل شوی و گناهان و تبعات آن در نظرت بزرگ آید. روحت شاد، یک ملتی رو با این حرفا نجات دادی تو. ببین ما تو این شرحی که امام بر فسوس داره، تعلیقیه داره، امام یه قهرمانی در عرفان نظری داره، اونم اینه. فقط هم امام داره، صدر متعلقین و اینها او سابقا دارن. ببین چی میگه؟ رحمت حق از همه چیز بزرگتر و بر هر چیز شامل است. حالا ببین، داد حق را قابلیت شرط نیست. این از جناب مولوی ملای رومی داره میگه. میگه چقدر تو داری اینجوری میگی آخه من قابل نیستم. بیا برو بابا، تو چرا خودت تحویل میگیری؟ یعنی قابلیت بعضش کنسل؟ نه، بیشتر از این که به خودت بیاندیشی به او بیاندیشی. همین الان این کارو کنی حالت خوب میشه. تو اینقدر به خودت سرکوف میزنی نکنه منیت داری؟ یا من پسر خوبیم، من عارفم، دارم میگم من خیلی آدم بدیم. نه، عارف نمیگه من آدم بدیم، عارف میگه هر چه هست اوست، وحده لا اله الا هو. تو از اول چه بودی؟ در ظلمت عدم قابلیت و استعداد نیست. حق جل و علا بی استحقاق و استعداد و بدون سؤال و سابقه دعا تو را نعمت وجود و کمالات وجود بخشید. یا این قابلیت و این حرف رو میگی؟
قبل از اینکه به دنیا بیای چیکار کردی که به دنیا بیای؟ چیکار کردی؟ خدا همه رو داره حذف میکنه دیگه. ما یه اتحاد داریم. اینا در توحیدن، اتحاد داره. اتحاد یعنی یکیه که یک. یه وحدت داریم. وحدت دوییه که اینا یک میشن و از هم جدا نشن. ما مأموره به چیم؟ وحدتیم. ببین تو از او به وجود اومدی، حالا برو به او بچسب و ازش جدا نشو. چرا میگه وحدت؟ چون نمیگه خودت. میخواد بگه تو اصلا هیچی نیستی، تو از اونی اومدی جلو افاضه شدی، حالا برگرد پیش همون وایسا. قهرمان این مبحث عرفانی خود امام. بذار بخونیم. صاحب بدون هیچ دعایی به تو این همه وجود و کمالات داد، بدون هیچ قابلیتی، بدون هیچ زحمتی، بدون هیچ عبادتی، بدون هیچ علمی، بدون هیچ جلسه ای تو رو خدا نداد. حالا بست بساط نعم غیر محصوره و رحمتهای غیر متناهیه فرمود و تمام موجودات مسخر تو کرد. اکنون هم از عدم صرف و از نابودی محض حالت بدتر نشده. یه الان چقدر گناه کردی؟ چقدر بیراه رفتی؟ بدتر از عدمی؟ بدتر از عدم نشدی دیگه. حالا خداوند وعده رحمت داده، وعده مغفرت فرمود. تو یک قدم پیش بیا و به سوی درگاه قدس او قدم گذار، او خود از تو با هر وسیله‌ای هست دستگیری می‌فرماید. و اگر نتوانستی تأدیه حقوق او کنی، از حقوق خود می گذرد. و حقوق دیگران را اگر نتوانستی تأدیه نمایی، جبران می فرماید. قضیه جوان نباش را که در عهد رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود شنیدی که ای عزیز، راه حق سهل است و آسان، ولی قدری توجه می خواهد. اقدام باید کرد با تصویف، یعنی هی تأخیر، و تأخیر امر را و تأخیر امر را گذراندن و بار گناهان را هر روز زیاد کردن کار را سخت می کند. ولی اقدام در امر و عزم بر اصلاح امر و نفس راه را نزدیک و کار را سهل می کند. تو تجربه کن و چندی اقدام کن، اگر نتیجه گرفتی صحت مطلب بر تو ثابت می شود، و الا راه فساد باز است و دست گناهکار تو دراز. عرضم تمام. تا همینجا بس باشیم. یا آقا تو شروع کن، اگه دیدی نشد برگرد گناه کن. اون جوان نباش ماجراش اینه. جوانی میاد خدمت حضرت ختمی مرتبت، فرماد که می عرض میکنه که گناه بزرگی کرد. اونجا تو هشتی دروا میشه، حضرت میفرمان که خب برو توبه کن. یا من خیلی گناه بزرگی کرد، یا برو توبه کن. بعد آخر میگه، نباید بگه، میگه، میگه من دزد کفنم، سابق بوده دزد کفنم، دیشب رفتم دزدی کنم، یکی از دخترهای انصار صحابه شما از دنیا رفته بود، رفتم کفنش رو بدزدم، بعد این کفن رو باز کردم، چهره زن رو دیدم، باهاش هم بستر شدم. اون کار که نباید میکردم و کردم. پیامبر دامن و ایناشون رو جمع کردن. حرف خیلی حرف بزرگی. بعد از شد که اون لحظه کارم انجام دادم، اومدم بیرون، به خودم اومدم، یه منادی نداد داد. من یه جای امام اینجا در اون پاورقه میاره منادی، من یه جای دیگه خاطرم هست که میگه خود اون زن به کلام اومد، گفت که خدا لعنتت کنه، من را جنوب کردی در برزخ. اینطور ای دیگه ته گناه. پیامبر مأمور به این میفرماد دور شو که الان عذاب الهی من رو هم میگیره. او این دیگه هرچی امید داشت خراب شد. پیامبر دور شو. بعد این میره، خب میدونه دستشه دیگه، میره در کوه و اینا شروع میکنه توبه کردن. یه 40 روزی نجوا میکنه. ببین چی دارم میگم، یعنی یأس نمیگیرتش،
آدم مأیوس حرکت نمی کنه. میگه خدا منو نمیخواد، من بچه بودم بهم نون حلال ندادم. ببین اینا نی نون حلال این شکلی نی، تو فکر کنی نون حلال و حرام اونیه که میدونی حرامه داری میخوری، اون حرامه، نه اینکه چی به تو دادم بزرگیت کردم. چی کار داری هر چی بوده؟ او بچه ابوبکر بود شد پسر علی، هولاکو خان مغل مسلمان شد شد محب علی. پیامبر بعد 40 روز میرن، به نقلی حضرت علی علیه السلام میرن میگن که خداوند توبه تو رو قبول کرد، برگرد. جای ما می نوورده اون جوان نباش نباش نبش نبش قبل. ببینید معارف اگه درست چیده بشه اینه، به زبان ساده بچگونه، بزرگتر از اسماء الله چیزی هست؟ حتی گناه؟ اصلا صحبت گناه هم نکن، اصلا تو قابل قیاس. خداوند متعال کیف میکنه از یه چنین معرفتی، کیف میکنه دیگه. ببین یه شأن قدی و پررویی داریم، یا من گناه کردم تو که بزرگتره، اینو نه، اینو خدا اون اقارب و اینا رو میفرسته. یکی درد پیدا کرده و میدونه یأس راهی در من نداره، من اینو عرض کردم دیگه، بزرگترین سلاح و آخرین تیر شیطان سیگه است، هر جا یأس نیاد، یأس نیاد، به هیچ چیزی نباید یأس پیدا بشه. آقا اوضاع اینقدر خرابه مردم، برادر اوضاع خراب نیست، والا از زمان خود حضرت ختمی مرتبت بهتره. اونا دارن تبلیغ یأس میکنن چون اونا جنود شیطانه. نشاط نبایستی از بین بره، نشاط نبایستی از بین بره، اختیار بله بله خیلی مصداق میگیم آجای عزیز، خیلی مصداق میگیم، مثلا امشب خیلی مصداق گفتیم. مثال زیاد نمیزنیم برای اینه اگر عزیزان عادت کنن به مثال، در مورد مثال فکر میکنن، مثلا در مورد سلیمان سرعت خزایی هی فکر میکنه چرا حسین ابن علی رو کمک نکرد، در مورد خودش دیگه فکر نمیکنه. بارها من اینو گفتم چیکار کنید؟ شخصی سازی کنید. این شخصی سازی این زیاده از حد از قاعده عدول بشه، بحث مصداقی و مثالی بشه زیاده از حد، دیگه این طرف فقط حامل اطلاعات تاریخی میشه. عارف فلانی این کارو کرد، شهید فلانی این کارو کرد، آجای فلانی این کارو کرد، تو چیکار کردی؟ اصلا در مورد خودش هیچی نداره. او خطرش اینه در این سیر، برای اینکه انسان جاده ای صاف بشه براش، از اون قوه خیال باید استفاده کنه، خیال جاده صاف کنه، و اون هم اینه که خیال مرتب هر از شنگاهی مطالعه کنه احوال انسانهای صاحب درد را، اونایی که صاحب درد شدن چه شکلی بودن. امشب سالگردی که رفقا گرفتن، سالگرد شهید عزیز ابراهیم هادی و سردار سرفراز شیعیان شهید عماد مغنیه، بالا غیرتن هر دوی این عزیزان، اونجور که ما که نمیش ندیده بودیم اینا رو، اینه میخونیم دیگه، صاحب درد بودن. چه دردی ابراهیم هادی را گرفته بود که گروهی درست میکنه به نام شهید اندرزگو، کار گروهی میکنه و اون افتخارات رو در زمان بعد انقلاب و جنگ به دست میاره. چه دردی عماد مغنیه داشت که میره دنبال درمانش در فلسطین پیش یاسر عرفات، بعد میگه یاسر عرفات منو کاملم نکرد، محافظش میشه. بعد انقلاب ایران میشه 13-14 سالش، میاد ایران با امام آشنا میشه، میگه من گم شدم و در امام پیدا کردم. تربیت میشه، تربیت میشه، تربیت میشه، بعد میشه نفر دوم حزب الله، عماد مغنیه. وای 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 وای. تو نفر دوم قوی ترین لشکر اسلام باشی، هیچ کس نشناستت، حتی محافظانت، بدون هیچ مصاحبه یا اینها 25 سال موساد، FBI، MI6 پرونده مشترک تشکیل بدن. موساد یه طبقه از اون ساختمون منفورش و اسمشو گذاشته بود حاج رضوان، یک طبقه 25 سال مشغول پیدا کردن این مرد بودن، بدون یه مصاحبه و افتخار آفرین و اینها. چه دردی داری آخه تو دنبال این کارهایی؟ اینا مطالعه احوالاتشون آدم رو عوض میکنه، درد ها نه هوس. الان یه کسی کار فرهنگی میکنه، دو نفر تحویلش نگیرن، باش مصاحبه نکنن، قهر میکنی. من یادم نمیره، یادم گریه کردم. خب یکم میشناختم، اون وقت کسی نمیشناخت. شهادت حضرت رقیه بود، رادیو اعلام کرد که رادیو آمریکا یا رادیو اسرائیل اعلام کرده بلعق تبریک گفته، مارش تبریک گذاشت. اون سال 80 چند بود یادم نیست، چریک شیعه شکار شد. این کلمه یک دل منو شکون. اونا گفتن اسرائیل چریک شیعه شکار شد تو سویه زده بودنش. هنوزم خیلی از اسرار شهید عماد مغنیه قابل گفتن نی. این بچه لوب، این مرد لبنانی بود، این در ایران به لهجه فارسی صحبت میکرد، محال بود کسی بفهمه این عماد مغنیه است. به لهجه فارسی ایرانی صحبت میکرد، به لهجه تهرانی. بله، درد که بیاد درمانشم میاد. یه قدم عرض آخرم، اون مانعی که عرض شد در درد پیدا کردن، یک مانع دیگه هست که من تیترشو میگم، چون همه ما بلدیم، انسان وجودش واحد است. لا یستر الواحد الا الواحد، منه الواحد الا الواحد. ما از الله تعالی این از یک برون تراوت نه بیشتر. یعنی انسان نمیتونه دوگانه باشه، یک گانه است. اگر درد دنیا و مادیات و اعتباریات باشد، محال است درد حقایق بیاد. گفتم حالا باید تو زندگی ابراهیم هادی، اون کتاب ابراهیم هادی رو کسی نخونده بخونه، احوالات شهید مغنیه رو کسی نمیدونه بخونه، بعد ببین این درسته یا نه. یک شاخصه همه شهدا با هم داشتن بدون استثنا، شدید ضعیف همه داشتن، و اون این بود مادیات و اعتباریات براشون درد ایجاد نمیکرد. آقا مشکلات هست، باید حل بشه، تلاش بدی، درد نبود. ببین تو این فضاست که انشالله ما در آینده بتونیم بچه هایی رو تربیت کنیم، بچه‌مون از نداشتنهاش دردش نگیره، از انقلاب، از اسلام، از فضای معنوی ها و اینها دردش بگیره، بعد بره بشه عماد مغنیه. میشه تربیت کرد؟ بله، به شرط اینکه خود این انسان تربیت بشه. خدا ما رو به شأن دردمندان نائل بگردارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.